ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 7 مهر ماه 1396 به وقت ایران برابر با 29 سپتامبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به این روز، این گزارش ها، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در نیویورک گفت اگر آمریکا از توافق هسته‌ای برجام خارج شود، ایران نیز این گزینه و سایر گزینه‌ها را در اختیار دارد. وزیر خارجه ایران در این مصاحبه به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت اگر واشنگتن به این توافق پایبند باشد، در وضعیت بهتری قرار خواهد داشت. آمریکا میگوید ایران با برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه و انجام آزمایش‌های موشکی روح برجام را نقض کرده است. تهران این ادعا را رد کرده و متقابلاً واشنگتن را به نقض مفاد و روح برجام متهم کرده است. دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره نحوه پایبندی ایران به برجام به کنگره ایالات متحده گزارش دهد. گزارش بعدی باید در روز 23 مهر ماه به کنگره ارائه شود. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل ممانعت روسیه از گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه‌اش با تأکید بر اینکه بدون بازرسی توافق هسته‌ای با ایران یک تعهد توخالی است، گفته برخی کشورها در تلاشند تا مانع از بازرسی‌های بیشتر شوند. روز سه‌شنبه یوکی آمانو مدیر کل آژانس به خبرگزاری رویترز گفته بود رویکرد روسیه در زمینه قسمت تی این است که راستی آزمایی در این زمینه مسئولیت آژانس نیست. آقای آمانو از قدرت‌های جهانی خواست تا درباره این بخش از توافق اتمیشان با ایران در رابطه با فناوری چند منظوره‌ای که می‌تواند در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد داشته باشد شفاف سازی کنند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش روز پنجشنبه یک پیام صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را منتشر کرد. رویترز درباره جزئیات این خبر گزارش داد که این پیام صوتی 46 دقیقه است، اما زمان ضبط آن مشخص نیست. ابوبکر بغدادی در پیام خود به تهدیدات کره شمالی علیه ژاپن و ایالات متحده اشاره کرده، اما در این حال بخش اصلی این پیام به آیات قرآنی و روایات مذهبی اختصاص دارد. رهبر داعش در این پیام صوتی خواستار ادامه جنگ در عراق و سوریه شده و از اعضای گروه خود خواسته تا به مراکز رسانه‌ای که جنگ فکری علیه این گروه به راه می‌اندازند حمله کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه یک نهاد اطلاعاتی آمریکایی آورده که آنها سرگرم بررسی این پیام هستند و دلیلی برای تردید در اصالت آن ندارند. تیر ماه گذشته روسیه خبرهایی را منتشر ساخت که بر مبنای آن ابوبکر بغدادی در یک حمله هوایی به شهر رقه احتمالاً کشته شده، خبری که پس از انتشار صحت و سقم آن مورد تایید قرار نگرفت. نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم خواهان برگزاری اجلاس سران با کشورهای ایران و عراق شد تا در آن نحوه واکنش به همه پرسی استقلال کردستان به بحث گذاشته شود. آقای یلدرم که با خبرنگاران سخن می گفت تأکید کرد که آماده سازی ها برای انجام این اجلاس در آینده نزدیک در حال انجام است. ایران، ترکیه و عراق پیشتر صراحتاً مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کرده بودند.
متشکرم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. در در سومین روز بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق، تبعات بین المللی و واکنش های مخالف کشورهای مختلف به این همه پرسی همچنان ادامه داره و ترکیه از تحریم خرید نفت از اقلیم خبر داده است. گزارشی در این باره.
احتمال داره که این فشارها مقطعی باشه و در آینده نزدیک باز مسائل به حالت عادی خودش برگرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که عربستان سعودی قصد دارد شرکت آرامکو، یعنی شرکت ملی نفت عربستان سعودی، رو تبدیل به شرکتی خصوصی کنه و سهام اون رو به افراد عرضه کنه. گفتگویی در این باره با یک کارشناس.
دنیا داره عوض میشه، یعنی اون بازار نفتی که ما میشناختیم عوض داره میشه و دنیا جهانی میشه. بنابراین این کاری که عربستان سعودی میخواد بکنه به نظر من کار بسیار درستی.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران میگوید طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا به حال 30 بار اجرا شده ولی موفق نبوده است. در این باره هم گزارش خواهید شد. جزیره پورتوریکو در دریای کارائیب پس از دو ابر طوفان اخیر همچنان با کمبود شدید آب، برق و مواد خوراکی روبروست و به طرز فاجعه‌باری آسیب دیده است. گزارشی از واشنگتن در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا و برنامه هفتگی تابو، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. به گفته مقام‌های اقلیم خودمختار کردستان عراق، بیش از 92% رأی دهندگان در همه پرسی استقلال این منطقه روز دوشنبه رأی موافق خودشون رو به صندوق انداختن، در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان مخالفت صریح خودشون رو از پیش با این همه پرسی اعلام کرده بودند. و حالا در روز سوم و در روز سوم بعد از رأی گیری در اقلیم کردستان عراق، تبعات بین المللی و واکنش کشورهای مختلف به این همه پرسی همچنان ادامه داره. گزارش در این باره بشنوید از هومن عسکری.
روز پنجشنبه دفتر نخست وزیر عراق حیدر عبادی از تصمیم ترکیه برای خرید نفت تنها از دولت مرکزی عراق خبر داد. این در حالی است که صادرات نفت منبع اصلی درآمد اقلیم کردستان عراق است. تصمیم ترکیه همزمان با همه پرسی روز دوشنبه بین نخست وزیران دو کشور عراق و ترکیه مطرح شده بود. پیشتر یک سخنگوی نخست وزیری ترکیه هم تایید کرده بود. بینالی یلدرین نخست وزیر این کشور روز دوشنبه با حیدر عبادی همتای عراقی خود گفتگو کرده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کارشناس منطقه در قبرس، درباره دلیل تحریم انرژی علیه اقلیم کردستان میگوید.
با توجه به این اقلیم کردستان از دو سال پیش در رابطه با منابع انرژی خودش با ترکیه و حتی روسیه و اسرائیل مراودات و تجارتی داره، همه پرسی استقلال کردستان عراق یکی از مواردی بود که ترکیه در برابر اون واکنش نشون داده و در واقع تصمیم بر تحریم مهم انرژی رو در قبال اقلیم کردستان عراق گرفته بوده، به طوری که قبل از رفراندوم رئیس جمهور ترکیه هم اعلام کرده بود که ما به هر دلیلی اگر این اتفاق بیفته تحریم‌های اقتصادی رو انجام میدیم و شیرهای در واقع انتقال انرژی در دست ماست و هر وقت اراده بکنیم میتونیم اینا رو ببندیم. منتها گویا دیروز دولت ترکیه مستقیما با بغداد در خصوص انتقال انرژی و خرید نفت وارد مذاکره شده و به زودی قرارداد اونها بسته خواهد شد و این نشون میده که ترکیه در رابطه با تحریم منطقه اقلیم کردستان واقعا جدی رفتار میکنه و سعی میکنه که با مخاطب قرار دادن بغداد در حقیقت اقلیم کردستان رو به خاطر همین همه پرسی مجازات بکنه. ولی این رو هم بایستی در نظر داشته باشیم که در عرض این دو سال هم تونستن سرمایه گذاری روسیه و مخصوصا روسنفت رو برای خرید نفت همچنین اکتشاف و استخراج و صادرات گاز متقاعد بکنن که دلارهای روسی در حد دو سال است که وارد اقلیم کردستان میشه و در عین حال درآمد خاصی رو از اون داره. داره و احتمال داره که این فشارها مقطعی باشه و در آینده نزدیک باز مسائل به حالت عادی خودش برگرد.
اما همزمان با تحریم نفت، فرماندهان نظامی ایران و ترکیه هم با نگرانی تحولات اقلیم کردستان عراق را زیر نظر گرفتند. محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هم ضمن تکرار عدم پذیرش همه کرسی کردستان عراق در دیدار با عثمان القانمی، رئیس ستاد ارتش عراق در تهران، گفت روز پنجشنبه تیم‌های عملیاتی ایرانی و عراقی از مرزهای مشترک دو کشور از سمت ایران بازدید می‌کنند. قرار است رئیس ستاد ارتش ترکیه هم در رأس یک هیئت عالی رتبه از مقام‌های نظامی آن کشور هفته آینده به ایران سفر کند. اما فشارها بر اقلیم کردستان به بایکوت هوایی این ناحیه هم رسیده است. قدیر گلکاریان:
طبیعتا قبل از همه پرسی هم کشور ترکیه، هم ایران و خود عراق و حتی متعاقب اون قطر برای اولین بار و دیروز هم شرکت فلای دبی امارات هم تحریم کردن به منطقه اقلیم کردستان رو و از روز جمعه قرار است که تمام پروازهای انجام گرفته از کشورهای مختلف به فرودگاه اربیل انجام نگیره و این میتونه این منطقه رو کاملا منزوی بکنه و تبعات زیادی میتونه داشته باشه. و البته این رو هم بایستی در نظر بگیریم که آقای نچیروان بارزانی هم امروز دولت عراق رو مد نظر قرار داده و گفته که ما استقلالی رو نمیخوایم که منتج به جنگ بشه و با توجه به اینکه ترکیه دروازه اصلی ما به جهان خارج هست، سعی میکنیم که مذاکرات رو ادامه میدیم.
آمریکا، سازمان ملل و کشورهای اروپایی پیشتر مخالفت خود را با جدایی کردستان عراق از این کشور اعلام کرده بودند. در تازه ترین تحول، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در تماسی تلفنی با حیدر آبادی، نخست وزیر عراق، تصریح کرد کشورش از تمامیت ارضی و ثبات عراق حمایت می‌کند. به گفته قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در قبرس، موضع آقای مکرون مانند بسیاری از دیگر کشورها در راستای منافع پاریس در قبال بغداد است.
کشورهایی که سعی دارند که به نحوی منافع ملی خودشون رو فراتر از مرزهایشون در خاورمیانه تامین بکنن، مایل به این نیستن که تنش‌ها در این منطقه رو به تظاهر گذاشته بشه. البته این رو هم گفته باشم که در سطح بین‌الملل یک سیاست اعلامی داریم و یک سیاست عملی. منطقه اقلیم کردستان قبلا هم از سوی تمام کشورهای منطقه و جهان به صورت موجودیت شناخته شده بوده، منتها استقلال اون برخلاف منافع بین‌المللی هست که واکنش‌های کنونی رو هم می‌تونیم در این راستا ارزیابی بکنیم.
در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای دیدار با همتای ترکیه خود رجب طیب اردوغان به آنکارا سفر کرده است. بنابر تایید منابع آگاه، یکی از رؤوس مهم گفتگوهای دو جانبه رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق است. در همین راستا هفته آینده آقای اردوغان برای گفتگو با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به تهران سفر خواهد کرد.
گزارشی بود از هومن عسکری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه میشویم و با گزارشی درباره احتمال خصوصی سازی شرکت ملی نفت عربستان سعودی مجله نیمه شب رو ادامه میدیم.
کشورهای ظالم همسایه کردستان از ترس خودشون مخالف با مستقل شدن کردها هستند. کردها هیچ وقت به هیچ مملکتی، به هیچ قومی ظلم نکردن. کردها نجات بخشن، همونطور که بودن، همونطور که عراق و سوریه را از داعش نجات دادن. من به عنوان یک شخص بی‌طرف با تمام احترامی که به کردها دارم و این عملی که الان انجام شده در اقلیم کردستان عراق به نفع کردها نمی‌بینم. آقای بارزانی بدون که مطالعه بکنه دست به کار زده که برای آینده اقلیم کردستان جز بدبختی و نابسامانی بیشتر نخواهد داشت. شما در شرایطی هستید الان از همه امکانات بهره‌مند هستید. زبان خودتون رو دارید، مدرسه خودتون رو دارید، حکومت اقلیمی خودتون دارید، آزادی دارید، از راز بهداشت، از راز رفاه زندگی الان هستید. این از دست خواهید داد. حالا دیر نشده، شرایطی به وجود اومده، سعی کن با دولت مرکزی بغداد چونه زنی بکن، امتیازهای تقمقای بگیری بگیر.
طبق قانون اساسی ایران، حکومت ایران حق دخالت در امور کشورهای دیگر را ندارد.
من نمیدانم این دخالت ایران در مورد استقلال کردستان عراق چه معنی میدهد. سرنوشت مردم کردستان عراق به خودشان مربوط است، نه به رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و رهبر کشور ما.
آقا سلام علیکم، میخواستم عرض کنم خدمتتون که کیه تو منطقه از تشکیل کشور اقلیم کردستان اینا سود میبره؟ جز اسرائیل، جز اینا همه دیدار اسرائیله، جز این که اون بلا از موقعی که عراق اونجوری کردن، سوریه که قدر قدرت بود به این روز انداختن، لیبی اونجوری شد، حالا همه اینا فقط اسرائیل گردن کلوفت منطقه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاس از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. پاسی از نیمه شب گذشته است به وقت ایران، دقیقاً 15 دقیقه و 30 ثانیه پس از نیمه شب. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان خصوصی سازی آرامکو یعنی شرکت ملی نفت عربستان، سیاست نفتی عربستان سعودی در اوپک را تغییر خواهد داد، از مطرح شدن سوالاتی در خصوص آتیه نقش عربستان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک نوشته. بنابر این گزارش رویترز که روز پنجشنبه منتشر شده، منابع آشنا با این موضوع که به خاطر محرمانه بودن این اطلاعات نخواستن نامشون برده بشه، به رویترز گفتند عربستان سعودی اواخر سال گذشته قبل از جلسه اوپک در وین آماده بود در صورت عدم حصول توافق در مورد کاهش تولید نفت از اوپک خارج بشه. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، ابتدا درباره خصوصی سازی شرکت آرامکو پرسیده است. کامران دادخواه:
این داستانی که سالهاست گفته شده که اوپک میتونه قیمت نفت رو کنترل کنه، این افسانه‌ای بیش نیست. اگر حتی به سالهای 1970 که قیمت نفت بالا رفت نگاه کنیم، علت این بودش که قرارداد برتون وودز کنار گذاشته شد، قیمت طلا چندین برابر شد و قیمت نفت هم بر اون بالاتر رفت. دومین مطلبی که در اینجا میبینیم این است که دنیا داره عوض میشه، یعنی اون بازار نفتی که ما میشناختیم عوض داره میشه و دنیا جهانی میشه. بنابراین این کاری که عربستان سعودی میخواد بکنه به نظر من کار بسیار درستیه. اینکه آرامکو رو یک شرکتی بکنن، شرکتی به حساب خصوصی و سهامش هر مقداریش در دست افراد باشه، کار درستیه. یعنی تصمیم قیمت نفت و تصمیم تولید نفت توسط یک شرکت بازرگانی گرفته بشه و مسئله قیمت نفت از حالت سیاست خارجی کشور بیاد بیرون. چون وقتی که این شرکت خصوصی باشه، اگر که به دستور دولت تولیدش رو کم و زیاد بکنه، این میتونه مورد تعقیب قانونی قرار بگیره در آمریکا و در بسیاری کشورهای دیگه. بنابراین این از این نظر بسیار خوبه و اگر که این امکان رو بده که اقتصاد عربستان سعودی به حساب متنوع بشه و از این حالت اینکه این 100 درصد به نفت و تولید اون اتکا داره بیاد بیرون، بسیار چیز خوبیه.
آقای دادخوا، این که در گزارش به نقل از منابعی که نخواستن نامشون فاش بشه اومده، سعودی‌ها سال گذشته حاضر به خروج از اوپک بودند مگر اینکه سر کاهش تولید نفت توافق حاصل بشه، با توجه به نقش عربستان سعودی در اوپک چقدر میتونه واقعیت داشته باشه؟
به نظر من این یه مقداری داستان بوده، برای اینکه شما ملاحظه بکنید کسانی که در اوپک هستن هیچ کدوم منافع مشترکی نداشتن. شرکت هایی که با هم یک انحصار ایجاد میکنند و به حساب قیمت رو بالا پایین میبرند با تبانی، کسانی هستن که منافعشون مشترکه از یک طرف و از طرف دیگه یک امکان بررسی و بازرسی هست. اینجا همچین چیزی نبوده. شما ملاحظه کنید ایران، عربستان سعودی حالت دشمنی با هم دیگه دارن و بسیاری دیگه کشورها هم همین حالت رو دارن با هم دیگه. بنابراین اینی که ما فکر بکنیم که عربستان سعودی مثلا می‌خواد قیمت بیاره پایین، اونا نیوردن و می‌خواد بره بیرون، اینها یک جنبه فقط سیاست بازی داره. چیز دیگه‌ای رو از نظر اقتصادی مسئله‌ای رو نمی‌تونه حل و فصل بکنه.
آقای دادخواه، در گزارش رویترز محور یا مسئله عمده، همان گونه که شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین، عرضه اولیه سهامی از جانب شرکت دولتی نفت عربستان آرامکو و تصمیم به ارائه سهامی از این شرکت در بازار بورس. با توجه به این موضوع چه آینده‌ای رو میشه تصور کرد برای عربستان در اوپک؟
از این نظر که اگر که واقعا عربستان سعودی بره و به حساب یه شرکتی رو در بازار بین‌المللی اجرای بنابراین دیگه از نظر سیاسی دخالت نکنه، به نظر من برای عربستان سعودی بسیار خوب خواهد بود. ملاحظه بفرمایید، مگر اوپک در کار نبود؟ قیمت نفت در عرض یک سال از نصف هم کمتر شد. این اگر اینها قدرت انحصاری داشتن چطور گذاشتن که این قیمت نفت اینطوری پایین بیاد؟ بنابراین این کار عربستان سعودی اگر که بتونه واقعا مسئله نفت رو از حالت سیاسی بیاره بیرون و اقتصادیش بکنه بسیار به نفع خواهد بود. درست کاری که عکس اون رو دولت ایران کرده و شما میبینید که اقتصاد مملکت رو به گند کشیدن. توجه بفرمایید که آینده بازار نفت داستان دیگه است. این چیزی که ما در تاریخ خوندیم دیگه ادامه نخواهد داشت. الان منابع دیگه انرژی ایجاد شده، نفت رو به صورت شیل و به صورت فرکینگ به دست میارن. اینی که ما بخوایم داستان قدیم رو ادامه بدیم و عربستان سعودی مثلا تولیدشو بیاره پایین یا اونا تولیدشون رو ببرن بالا این طرف بکنن اون طرف بکنن، اینها دیگه ادامه نخواهد داشت. کار صحیح همین است که این بساط رو بذارن کنار و تا حدی که امکان داشته باشه، حالا میگن 5% سهام آرامکو، ولی چه بهتر که حتی 80% سهام آرامکو در دست بخش خصوصی و به صورت بین‌المللی باشه و عربستان سعودی از سرمایه نفت استفاده بکنه، همونطوری که نروژ داره میکنه، همونطوری که انگلستان این کارو میکنه و هر دو هم دارن استفاده میکنن بدون اینکه این جنجال‌ها داشته باشه.
نظرات کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا رو میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران میگوید طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان تا امروز 30 بار اجرا شده ولی موفق نبوده و این اظهار نظر بعد از اون مطرح شده که طرح اخیر جمع‌آوری کودکان کار با انتقادهای فراوانی روبرو شد. گزارشی بشنوید در این زمینه از هانا کاویانی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مطهره ناظری رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان روز پنجشنبه گفته که طرح جمع‌آوری کودکان تا امروز موفق نبوده، چرا که با وجود به گفته او 30 بار اجرای این طرح طی 35 سال گذشته کودکان بارها و بارها به خیابان بازگشتند. به گفته این فعال حقوق کودکان تاکنون هیچ گزارشی درباره اثر بخشی طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان در جایی منتشر نشده است و به گفته او این طرح شکست خورده و در واقع یک دور باطل است. خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارش خود نوشت که بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، متولی اصلی طرح جمع‌آوری کودکان سازمان بهزیستی است، اما در هفته‌های اخیر این طرح بر اساس مصوبه شورای اجتماعی استان تهران اجرا شده است. بر اساس این گزارش فرمانداری در رأس این تصمیم گیری است و طبق گفته مسئولان بهزیستی فرمانداری در سیاست‌گذاری و اجرای طرح نقشی اساسی دارد. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی، شناسایی این کودکان باید توسط مددکار اجتماعی و جذب این کودکان پس از ارتباط تقویت یافته با کودک و جلب اعتماد او صورت بگیرد. این گزارش حاکی است که بدون توجه به این آیین‌نامه، به جای آنکه نتیجه طرح سامان دادن به زندگی کودکان و خانواده آنها باشد، آنان را دچار نوعی نابسامانی می‌کند. زهرا نژاد بهرام از اعضای شورای شهر تهران هم در این زمینه به ایلنا گفته است که اعضای شورای شهر به شهرداری تذکر دادند که نباید در این طرح مشارکت کند. به گفته خانم نژاد بهرام، شورای شهر تهران از شهرداری این شهر خواسته ونهای شهرداری را در اختیار دستگاه‌هایی که اقدام به جمع‌آوری کودکان می‌کنند قرار ندهد. همچنین الهام فخاری، عضو دیگر شورای شهر تهران، خواستار قطع همکاری شهرداری پایتخت ایران با طرح ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار و خیابان از سطح شهر تهران شده است. 300 تن از وکلا، اساتید دانشگاه، مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق کودک هم با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شدند. به باور آنها حل این مشکل نیازمند شرایطی از جمله بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های آسیب پذیر و برخورداری کودکان آنها از آموزش است.
گزارش بود از هانا کاویانی. اما ساکنان جزیره پورتوریکو در دریای کارائیب که در ماه جاری میلادی با وقوع دو ابر طوفان با بزرگ روبرو شدند با کمبود شدید آب آشامیدنی، مواد خوراکی و نبود برق روبرو هستند. خبرگزاری‌ها میگن این جزیره پورتوریکو که تحت قیمومت آمریکاست، به طرز فاجعه‌باری آسیب دیده و سیل کمک‌های دولتی که به اونجا رسیده در بندر اصلی اون زمینگیر شده. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به میزان بارندگی‌های شدید ناشی از دو ابر طوفان اخیر در پورتوریکو میگوید این جزیره کاملاً ویران شده است. رسانه‌های آمریکایی هم گزارش می‌دهند که شدت ضربات طوفان سهمگین ماریا از 1928 میلادی حدود 90 سال پیش بی سابقه بوده و اکنون در شرایطی وخیم 3.5 میلیون ساکنان این جزیره که شهروندان آمریکا محسوب می‌شوند با کمبود مواد خوراکی، آب آشامیدنی و برق دست به گریبانند و هوای طاقت فرسای گرم و رطوبی جزیره مزید بر علت شده است. شبکه CNN میگوید که انبوه کانتینرهای کمکی در بندر بزرگ پورتوریکو انباشته شده اند. نبود بنزین و آسیب‌های وارده بر سیستم راه‌ها رساندن کمک‌ها به نقاط مختلف جزیره را دشوار ساخته. با این حال سیل کمک‌ها از آمریکا همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی از سازمان‌های گوناگون خدماتی مانند ماموران آتش‌نشانی، پلیس، پزشکان و پرستاران و سایر خدمات اجتماعی از نقاط مختلف آمریکا راهی پورتوریکو شدند. نیروهایی نیز از جانب ارتش و گاردهای ملی به این جزیره آسیب دیده رفتند تا کادرهای محلی را در عملیات پاکسازی و تعمیر سیستم‌های شهری یاری دهند. روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک قانون 100 ساله به نام قانون جونز را که مانع از حرکت کشتی‌های بازرگانی خارجی به سوی جزیره پورتوریکو می‌شود به طور موقت لغو کرد تا ارسال کمک‌ها به مردمان این جزیره شتاب بیشتری یابد.
I think we've done a really good job. We're continuing to. We are literally unloading on an hourly basis water, food, supplies.
رئیس جمهوری آمریکا طی سخنان کوتاهی در مورد تلاش‌های امدادرسانی به شهروندان پورتوریکو از آنچه تاکنون انجام شده اظهار رضایت کرد و گفت کمک‌های ارسالی شامل آب آشامیدنی و مواد خوراکی بی‌وقفه ادامه دارد و مدیران فیما، سازمان امداد فدرال نیز در محل حضور یافتند. آقای ترامپ افزود که کشتی‌های حمل و نقل نیروی دریایی نیز به خدمت گرفته شدند. روزنامه شیکاگو تریبیون هم در گزارشی ضمن اشاره به اعزام کشتی‌ها و پرسنل نیروی دریایی برای کمک به آسیب دیدگان پورتوریکو اضافه کرده که این خدمات شامل حال ساکنان جزیره ورجن آمریکا نیز شده که آنها نیز با فاجعه ناشی از ابر طوفان ماریا روبرو بودند. یک بیمارستان دریایی بزرگ از جانب صلیب سرخ آمریکا و یک بیمارستان دریایی هم از طرف نیروی دریایی این کشور در سواحل پورتوریکو پهلو گرفتند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، یک ژنرال عالی رتبه را مأمور هماهنگ ساختن امدادرسانی‌ها کرده است. ریکاردو اوسلو، فرماندار پورتوریکو، گفته است که هیچ کس قدرت کوبنده و ویرانگر ابر طوفان ماریا را دست کم نگرفت، ولی پدیده اخیر بی سابقه و مقیاس ویرانگری آن گیج کننده بوده است. فرماندار پورتوریکو روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از بهتر شدن اوضاع خبر داد و دلیل آن را سرعت عمل لوجستیکی از دو ایالت فلوریدا و تگزاس نامید. ریکاردو روسلو گفت که ارائه آب آشامیدنی و مواد خوراکی در سرتاسر جزیره صورت گرفته و ادامه دارد و سعی بر آن است که در توزیع نیازمندی‌های حیاتی وقفه‌ای به وجود نیاید. ابر طوفان ماریا 29 شهریور ماه گذشته 8 روز پیش پورتوریکو و جزیره‌های پیرامون آن را با سرعتی بیش از 240 کیلومتر در ساعت در هم کوبید و ویرانی‌های بی سابقه‌ای بر جای گذاشت.
آسیب‌های فاجعه‌باری که از دو ابر طوفان عارض جزیره پورتوریکو شده است، گزارشی بود از نادر صدیقی. در ادامه مجله نیمه شب نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، ممانعت روسیه از گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داد. نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم خواهان برگزاری اجلاس سران با کشورهای ایران و عراق شد تا در آن نحوه واکنش به همه پرسی استقلال کردستان به بحث گذاشته شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر پنجشنبه وارد آنکارا شد تا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کند. یک بالگرد نظامی ارتش ایران روز پنجشنبه در ارومیه سقوط کرد و بر اثر آن یک نفر از سرنشینانش کشته و دو نفر مجروح شدند. با وجود مخالفت دولت اسپانیا با برگزاری همه‌پرسی استقلال در منطقه کاتالونیا، مقام‌های این منطقه می‌گویند همه‌پرسی را روز یکشنبه برگزار خواهند کرد. مدیر فرودگاه اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، از متوقف شدن تمام پروازهای بین‌المللی در این فرودگاه از عصر روز جمعه خبر داد. نخست وزیر عراق میگوید ترکیه توافق کرده است تا فقط با بغداد درباره صادرات نفت مناطق خودمختار کردستان مذاکره کند. فرمانده سپاه پاسداران مباحث مطرح شده در دیدار چندی پیش فرماندهان این نهاد با رئیس جمهوری ایران را انتقادی توصیف کرد. دو فروند دیگر از هواپیماهای خریداری شده ATR توسط ایران روز پنجشنبه وارد فرودگاه مهرآباد شد. نایب رئیس اتحادیه آرایشگران زنان تهران ارائه هر گونه سرویس تحت عنوان آرایش محرم در ایام تاسوعا و عاشورا را ممنوع اعلام کرد. وزارت تجارت چین با صدور بخشنامه‌ای دستور داد فعالیت تمام شرکت‌های متعلق به کره شمالی در چین ظرف مدت 120 روز متوقف شود. و کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق عصر چهارشنبه اعلان کرد بیش از 92% شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال به استقلال اقلیم رأی دادند. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
لیگ برتر فوتبال بادشاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه هفته هشتم خود را با 3 بازی پیگیری کرد و پیشاهنگ بازی‌ها پارس جنوبی در خانه متوقف گشت. دیدار تیم صدر جدولی پارس جنوبی و تیم پدیده مشهد که دوم است در شهر جم در استان بوشهر 1-1 مساوی تمام شد. هر دو گل بازی توسط پدیده زده شد، یکی به خود یکی به پارس جنوبی. به این ترتیب پارس جنوبی با 18 امتیاز و پدیده با 15 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدولند. پرسپولیس با 1 بازی کمتر و 14 امتیاز سوم. روز پنجشنبه دیدار سیاه جامگان مشهد و پیکان تهران در مشهد 2-0 به سود پیکان پایان یافت تا این تیم به رده 4 جدول برود و سیاه جامگان 13. در تبریز داربی شهر به سود تراکتورسازی بود که 2-1 گسترش فولاد را شکست داد. به گزارش شبکه خبر، یحیی گل محمدی سرمربی تراکتورسازی معتقد بود توانایی بازیکنانش در همین حد بوده و با همین توانایی موفق به کسب پیروزی شدند.
بچه‌ها با یه انگیزه بهتری و با اراده برد وارد زمین شدن، در حد توان خودشون زحمت کشیدن و تونستن بازی خوبی رو ارائه بدن.
تیم گسترش فولاد به رده 16 جدول رفت و تراکتورسازی در مکان 8 باقی ماند. از هفته 8 لیگ برتر فقط 1 مسابقه باقی مانده که دیدار پرسپولیس است با نفت آبادان که تاریخ آن بعداً اعلام خواهد شد. تیم بسکتبال پتروشیمی نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت پس از پیروزی بر تیم بسکتبال تایگر از کشور تایوان. مسابقات در چین جریان دارد و پتروشیمی با نتیجه 97-80 بر نماینده تایوان پیروز شد. حریف پتروشیمی در نیمه نهایی تیم الریاضی لبنان است که امروز به مسافه هم می‌روند. بازی دیگر نیمه نهایی را در جام باشگاه‌های آسیا نمایندگان بسکتبال قزاقستان و چین میزبان برگزار می‌کنند. و در آلمان تیم بایر مونیخ بعد از شکست نسبتاً سنگینی که در پاریس مقابل تیم پاریس سن ژرمن با نتیجه 3-0 متحمل شد، سرمربی خود کارلو آنچلوتی ایتالیایی را اخراج کرد. این مسابقه در چارچوب بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد و به گزارش بخش فرانسه شبکه بین سپورتس، گل‌های پاریس سن ژرمن توسط دانی آلوز، کاوانی و نیمار زده شد. پاریس سن ژرمن کاوانی و نیمار زده شد.
رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 34 دقیقه و 35 ثانیه بعد از نیمه شب به وقت ایران، با برنامه تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آنچه درباره شهادت حسین امام سوم شیعیان در واقعه کربلا در 10 محرم سال 60 هجری قمری روایت شده، تا چه حد واقعیت تاریخی است و تا چه حد افسانه و خرافه های مذهبی؟ آیا روایت شیعی از عاشورا همه ی حقیقت است؟ آیا امام سوم شیعیان و خاندانش حقیقتاً در نبرد کربلا بی آب و تشنه لب ماندند؟ چرا بخش هایی از آنچه در این واقعه رخ داد نه در روزه ها و عزاداری ها و نه در قرائت رسمی و حکومتی از واقعه کربلا جایی ندارد؟ من فهیمه خضری هستم. در تابوی نفته این پرسش ها رو با حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و مجید محمدی جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد مطرح میکنم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای محمدی، شما در یک طبقه بندی بین تاریخ و افسانه چه جایگاهی رو بیشتر از کدوم یک از این دو حوزه به ماجرای کربلا و عاشورا میدهید؟
من معتقد هستم که داستان کربلا به گونه‌ای که روحانیون شیعه و مداحان در ایران عرضه می‌کنند و شیعیان مخاطب این ماجرا هستند، نه تاریخ نه صرفاً افسانه هست. مثل بسیاری از فیلم‌هایی که شما می‌بینید که می‌سازند در مورد چهره‌های تاریخی، گوشه‌هایی رو از تاریخ می‌گیرند اما بخش قابل توجهش دراماتیزه شده. از این جهت داستان کربلا و عاشورا در فرهنگ امروز ایرانی بسیار شبیه به داستان‌های علمی تخیلی هست. اول اینکه نکاتی رو به نحو گزینشی از واقعیت میگیره، اما کار اصلی اینجا واقعا داستان سازی و پرورش تخیلات هست و نه بیان تاریخ. محذوفات زیادی داری، بسیاری از چهره ها رو، رویدادها رو، اینها رو کنار میگذارید. اصلا مثلا مبارزات دیگر افراد رو با یزید نمیبینید، یا در کنارش اضافاتی پیدا میشه، مثل داستان مثلا عروسی قاسم یا لیلای مادر علی اکبر یا بیماری امام چهارم ایان. اینا اضافاتی است که برای دراماتیزه شدن داستان به اینها اضافه شده. به همین جهت هم من معتقدم اصولا بحث تاریخی علمی در مورد عاشورا برای شیعیان باورمند بسیار بحث کم حاصلی است. اونها دنبال کالای دیگری هستند. در ماجرای عاشورا تحریک احساسات مرتبط با شیعیگری هست. همین ماجرای مثلا گریه گرفتن بیشتر از شیعیان، خب وقتی که ماجرا این باشه طبعا این داستان لب تشنه میاد، داستان کمبود آب میاد، تمام تناقضاش هم در کنارش همراهش میاد. جهت سوم این که یک صنعت قرار درست بشه بر این اساس، درست مثل صنعت فیلم های علم تخیلی در داستان کربلا. اینجاست که من به دین به عنوان یک بازار نگاه میکنم، یه بخشی از یک بازاره. و نکته چهارم هم این که برای داستان‌های بیشتر این گونه داستان‌ها شوق ایجاد می‌کنن، مثل داستان‌های علم تخیلی که دنباله دار هستن. در اینجا هم این شوق رو ایجاد می‌کنن که افراد برن روزه‌های نشنیده بشنون. طبعاً در این روزه‌های نشنیده باید داستان‌های بیشتری خلق بشه.
بسیار خوب، دیدگاه آقای محمدی بود. مهمان دیگر ما در برنامه این هفته آقای اشکبری هستن. آقای اشکبری، اگر شما بخواید به طور خلاصه این تقسیم بندی رو انجام بدید که چقدر در حوزه تاریخ می‌گنجد آنچه که در مورد امام سوم شیعیان ما میدونیم و خواندیم و مردم میشنوند در روزه ها و در فضاهای عزاداری محرم، و چقدر در حوزه افسانه شما چه پاسخی خواهید داد؟
تا اونجایی که بنده در تاریخ به خصوص قرن اول غور کردم، هیچ رخدادی رو من در تاریخ اسلام به اندازه داستان کربلا و اون چه که اونجا اتفاق افتاده مبهم، گنگ، نامفهوم، متناقض نمیبینم. واقعا در مورد داستان کربلا این برساخته ها و افسانه ها و اسطوره سازی ها و امثال اینها به مراتب بیشتره. تا اونجا که بنده به هر حال شاید چند صد منبع رو به مناسبت کارم در این زمینه ملاحظه کردم، مرور کردم، اون چیزی که میتوان بر اساس این منابع با یقین نسبی البته تلقی کرد این است که در سال 60 هجری معاویه خلیفه وقت از دنیا میره. پسرش رو که قبلا چند سال جلوتر از اون به عنوان ولیعهد جانشین خودش تعیین کرده بود، او به خلافت میرسه. او هم به فرماندارش یا به امیر مدینه ولید ابن عتبه نامه مینویسه که از این دو سه نفر از من بیعت بگیر، حالا به روایتی از مردم مدینه و به روایتی فقط از این سه نفر بیعت بگیر، و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر رو و عبدالله ابن عمر که خب بالاخره طبق معمول راه میانش رو پیش میگیره، باش برخورد صورت نمیگیره، ولی عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی که از قبل مخالف ولیعهد یزید و جانشینی او بودند، نیمه شب شهر رو رها میکنه، به مکه میان. تو مکه حسین بعد از 4 ماه مردم دوستدارانش از عراق و کوفه براش نامه مینویسن و او هم بالاخره پاسخ مثبت میده و راهی کربلا، راهی عراق میشه و در بین راه در محاصره مامورین عبیدالله ابن زیاد قرار میگیره و سرانجام در یک درگیری در روز عاشورا کشته میشه. این اون چیزی است که ما میتوانیم بگوییم که در تمام روایات تاریخی در گزارش‌های تاریخی آمده، ولی اینکه بعد از این چه اتفاق افتاده، این جزئیاتی که در مقاتل نوشته بعد از دوران صفوی، هی از زمان که فاصله میگیریم انبوه روایات و جعلیات و خرافات و وارد داستان کربلا میشه، به شکلی که واقعا امروز شناختن واقعیت از جعلیات، افسانه تا واقعیات واقعا بسیار بسیار دشواره.
آقای اشکوری، حالا به چرایی ورود این اونطور که شما گفتید انبوه جعلیات در طول زمان در یک تطور تاریخی در ماجرای عاشورا و امام سوم شیعیان ما حتما خواهیم پرداخت، اما قبل از اون من از شما آقای محمدی میپرسم، شیعیان خیلی تاکید دارند که امام سوم شیعیان تنها کسی بود که به مخالفت با یزید برخاست و با علم به اینکه کشته خواهد شد به میدان رفت، اما آیا حقیقتا اینطور بود؟ الان نمونه های هم آقای اشکوری مثال زدند و ما مثلا ماجرایی شاید عیناً شبیه ماجرای عاشورا یا اتفاقی در کربلا افتاد رو در مورد عبدالله ابن حنظله هم میبینیم، به نبرد خودش بعد از کربلا ادامه میده، تمام فرزندانش و خودش کشته میشن و داستانش هیچ کم از آنچه که در کربلا اتفاق افتاد نداره. چرا به اینها اشاره نمیشه؟
دو علت مشخص داره. یک علتش این است که در خط روایی داستانی که برای کربلا ساخته و پرداخته شده، این جزئیات، این داستانهای فرعی از نگاه کسی که داره این خط روایی رو میده، این داستانها کمکی به ماجرا نمی کنه. ببینید، در کلام شیعه گفته می شود که ائمه دارای علم و قدرت لایتناهی هستند. اگر بخوان این داستانها رو در مورد دیگران هم بسازن، طبعا به این خط روایی اصلی، این باور اصلی، این باور خدشه‌دار میشه، نمیان برن اونجاها. زمینه اجتماعی داستان هم بر ساختن یک نهادی است، آیینی است برای شیعیان که یک سلسله مشخصی داره، یک عنصر فرهمندی است که از یک امام به امام دیگر باید اینها انتقال پیدا کنه تا شما برسید به اینکه داستان 12 امامی رو بسازید. از این ابزار استفاده کنید برای بسیج اجتماعی، برای اینکه مردم رو حول و حوش یک داستان اصلی گرد بیارید. مجموعه این ماجراها با اون داستانهای فرعی که شما مطرح کردید نمیخواند. اتفاقا به این بحث اشاره کردید که داستان در واقع رفتن امام حسین برای شهید شدن، از دهه 40 به این طرف این بحث به شدت در میان مکتب‌های مختلف شیعی در جریان بوده که آیا واقعا امام حسین برای شهادت رفت یا برای تشکیل حکومت رفت. گروهی پیدا شدند که دیدگاه دیگری داشتند، اون هم روحانیون انقلابی بودند، روحانیون مبارز بودند. آقای صالحی نجف آبادی آمد، کتاب شهید جاوید رو نوشت. روحانیونی هم مثل آقای مشکینی، آقای منتظری اومدن از اون خط روایی دفاع کردن، اما اون خط روایی به حاشیه رفت چون نیازی بهش وجود نداره. امروز نیاز به این هست که همچنان مردم بیان اون داستان اصلی رو که سلسله 12 امامی است و بعد هم مظلومیت روحانیون، مظلومیت ائمه شیعه و بعد هم مظلومیت کسانی که اونها رو پیروی کردن.
بسیار خوب، البته باید نگاه کرد بعدن شاید اگر فرصت بکنیم در این برنامه که اگر تمام این مجموعه که داریم میگیم ساخته و پرداخته شده به نحوی که مسائل خاصی رو بخواد پیش ببره، پذیرش عمومی اون وقت چطور گرفته. ولی من پیش از اینکه در این موضوع بخوایم یک مقدار ریستر بشیم، از آقای اشکبری خواهم پرسید که به هر حال آقای اشکبری، ما در تاریخ جهان حتی در تاریخ ایران از زمان آریو برزن تا امروز رشادت هایی در برابر امر مسلط کم نداشتیم. میخوام در واقع در مورد مسئله شهادت طلبی که آیا به صرف شهادت طلبی میشه صرفاً برای شهادت طلبی ارزشی قائل شد یا خیر، از شما بپرسم حتی جنگجویان داعش هم حالا مستقل از اهدافشون یا رفتارشون با علم به اینکه کشته میشن میجنگن، یا کسانی که از روی باور قلبی عملیات انتحاری انجام میدن، یا ما مثلا در جنگ ایران و عراق رشادت کم ندیدیم، چه چیزیست که این حماسه رو برای مردم این تا این حد میتونه مقدس بکنه و یگانه بکنه که اون وقت خرافه های اطراف اون رو هم کاملا بپذیرن؟
بله، ببینید اول به این نکته اشاره بکنم که درسته که کسانی دیگری هم بودن در همون زمان، مثل ابن زبیر، عبدالله ابن حنظله و اینها هم که تقریبا در دو سال بعد، سال 62 هجری که در مدینه قیام میکنن بعد از داستان عاشورا، ولی در همون زمان عبدالله ابن زبیر است که سالها ادامه میده، یا در خود داستان کربلا باز میبینیم شهدای دیگری هستن، قهرمانان دیگری هستن که در این حد مطرح نمیشن. در جریان به اصطلاح تاریخ ایران که شما از آریو برزن گفتید یا دیگران گفتید یا در جنگ ایران گفتید، بله همه اینا هست. ولی یه نکته رو اول اشاره بکنم، واقعیت امر اینه که داستان کربلا رو هم به اعتبار قهرمانش که حسین ابن علی هست، هم به اعتبار حوادثی که در اونجا اتفاق افتاده، اینا رو نمیتوان مقایسه کرد مثلا با داستان واقعه حرب و مدینه. اونجا کشتار عظیمی شد، اونجا فقط مساله عبدالله ابن حنظله نبود، بسیار از قهرمانان دیگر، بعضی از صحابی ها، بعضی از فرزندان صحابی، تابعین، شخصیت های بزرگی کشته شدند، یا در تاریخ ایران یا امثال این حرفا. به هر حال میخوام بگم که حسین ابن علی اون خودش شخصیتی بسیار معتبری بود در اون زمان، شاید معتبرترین شخصیت بود، آخره نواده پیغمبر بوده، فرزند علی بوده، فرزند فاطمه بوده، یکی از بزرگان بوده، ولی به هر حال هر چی که بوده اتفاق افتاده در یک نیمروز، در عرض چند ساعت حداقل 70 و چند نفر به شکل فاجعه‌آمیزی کشته شدند، زنان و فرزندانی که جزء اهل بیت بودند، جزء بازماندگان خاندان پیامبر بودند. خب یه چنین فاجعه‌ای که در اون زمان بی‌نظیر بود. و از این جهت است که نمی‌شود داستان کربلا و امام حسین رو نمی‌توان با دیگران مقایسه کرد. اما تحلیل بنده از این که چرا داستان امام حسین و کربلا اینقدر بلند آوازه شد، دلیل اولش این بوده که داستان کربلا در بعد از مرگ معاویه در اون مقطع حساس به نوعی این نزاع قبیله‌ای دیرین بین بنی هاشم و بنی امیه رو زنده کرد، یه نقطه عطف مهمی شد. به لحاظ تاریخی نگاه کنیم یه دعوایی بوده بر سر خلافت و قدرت و ریاست و امثال این حرفا. حالا داستان کربلا این قده به اصطلاح این زخم چرکین رو باز کرد، بستر مناسبی، یک زمینه فضای مساعدی برای بنی هاشم و پیروانشون و علاقمندانشون، پیروان سیاسی و فکریش پیدا شد که بتونن که انتقام بگیرن از بنی امیه. مسئله دوم هم این بوده که این داستان امام حسین در ارتباط با ایران باید تفسیر بشود، به خاطر اینکه داستان نهضت شعوبیه و اینها مطرح میشه و بعد در ایران خیلی امام حسین برجسته میشه، داستان کربلا در قرن اول، دوم، سوم که به این عظمت نبود. هرچه که زمان گذشته در تعاملات تاریخی به خصوص در فضای ضد اموی و ضد عربی ایران در نهضت شعوبیه و امثال اینها پرورده شده. و مسئله سوم که خیلی بهش توجه نمی کنن اینه که داستان کربلا منشأ یک تحول مهم فکری هم شد. تا اون زمان عقیده عموم مسلمانان این بود که خروج علیه حکومت، علیه حاکمیت جایز نیست. داستان کربلا یک تحول فکری، چرخش فکری مهمی در جهان اسلام ایجاد کرد. بعد از اون هست که این پرسش در میان فقها و محدثان و متکلمان پیدا میشه که آیا خروج علیه حاکم، به خصوص حاکم اگر عادل نباشه، ظالم باشه، جایز هست یا نیست.
اما آقای محمدی، اگر بخوایم حالا کمی جزئی تر بشیم در مورد آنچه که گروهی از منتقدان اون رو خرافه های وارد شده به داستان عاشورا میدونن، من میخوام از شما بپرسم در مورد رابطه خیلی عاطفی که در مورد تشنگی و آب و نبودن آب و تشنه نگاه داشتن زنان و کودکان و در واقع اعوان و انصار امام سوم شیعیان در کربلا وجود داره. آیا تشنگی در کربلا حقیقتاً ریشه واقعی داره آقای محمدی؟ ایده با پیش کشیدن بحث وضو یا بهداشت شخصی که در منابع هست که امام سوم شیعیان و تعدادی از اطرافیانش در روز عاشورا انجام دادن، در وجود این سطح از تشنگی و نبودن آب تردید کردن؟
ببینید، این هم از همون بخش هایی است که معمولاً به داستان ها اضافه میشه برای افزودن میزان درام داستان، تحریک احساسات مخاطبان. مشخص هست که در اون صحنه آب وجود داشته. نقل قولهایی که در منابع تاریخی وجود داره کاملا نشون میده که دسترسی به آب وجود داشته، حتی فراتر از وضو. شما فرمودید وضو، میگویند که غسل کردن. طبعا شما برای اینکه غسل بکنید به آب بیشتری نیاز دارید تا برای اینکه وضو بگیریم. حالا جالب هست که اگر شما نگاه بکنید به برخی از دینداران که این تناقض براشون مطرح شده، اونا معمولا توجیه میکنن که نه، آب کافی نبوده، با آب کم هم میشه وضو گرفت.
بس فقط آقای محمدی وضو نبوده، اینطور که در منابع تاریخی میشه این رو دنبال کرد، بس حتی بر سر حالا انجام امور بهداشت شخصی بوده، یعنی حتی مثلا موزدائی یا نکاتی از این دست رو میشه دید در منابع که آمده.
نه، مشخص هست که دسترسی به آب وجود داشته. این فقط برای زیاد کردن آب داستان این ماجراها اضافه شده. این ماجراها میتونه اضافه شده باشه. در منابع تاریخی هست این نکاتی که شما میفرمایید، در منابع متعدد تاریخی هست. شما در مورد خرافه گفتید، واقعا در چارچوب دینداری، دین باوری، مرزی میان خرافه و دین وجود نداره. این واقع نمایی هست که برای شیعیان مشکل درست کرده. در واقع ما از گزارش تاریخ وقتی به روزخانی گذر بکنیم، به این گونه مشکلات هم طبعا بر میخوریم. متاسفانه شیعیان به اینها باور دارن، بر اساسش نذر و نیاز درست میکنن، امامزاده میسازن، بنای یادبود درست میکنن و بعد هم یه حکومتی میاد بر اینها سوار میشه، آدم میکشه، دست قطع میکنه، جنگ به پا میکنه. نکته دوم این که شیعیان در داستانهای خودشون مثل همین داستانهای کربلا حق و باطل درست میکنن. اینکه دو قبیله یا چند قبیله در یک دوره‌ای از تاریخ با هم درگیر شدن سر یه موضوعاتی، بر هم جنایت کردن، که همه این جنایت ها البته محکوم هست، اما واقعا اینکه منشأ یک حرکت اجتماعی بر اساس اینکه این واقعی است، حرکت اجتماعی برش ساخته و پرداخته بشه، اینا رو به نظر من دستگاه روحانیت شیعه، نهاد مذهب، اینها رو ساخته و به جامعه ایران انتقال داده. و نکته سومم این که برای اینکه به اون سوال آریو برزن شما پاسخ بدم، بازار داستان‌های علمی تخیلی یک بازار انحصاری نیست. شما انواع مرد عنکبوتی، مرد خفاشی، گرگ انسان، مرد 6 میلیون دلاری، تمام این انسان‌های اسطوره‌ای رو دارید. اما در ایران قهرمان‌های ملی، قومی، اسطوره‌ای اینها سهم چندانی ندارن. چون بازار دین در ایران اصولاً یک بازار انحصاری هست، طبعاً چهره‌های اسطوره‌ای دینی هم تنها کسانی هستند که باید در این داستان مطرح بشن.
در بازگشت به آنچه که گروهی خرافه های موجود در داستان مورد بحث امروز ما میدانند، آقای اشکوری، شاید بد نباشه که به چیزی که خیلی در روزه های موجود در ایران، روزه هایی که در ایران اتفاق میفته هم بپردازیم. درباره ابوالفضل نقل میکنند بسیار این رو با آب و تاب احساسی فراوان. آیا این داستانی که در مورد ابوالفضل عباس هست رو هم میشه در زمره خرافه های داستانی که در مورد کربلا آمده طبقه بندی کرد؟ بعضی از منابع تاریخی میگویند که او اصلا تنها نرفته بوده برای یافتن آب، یا اینکه گفته میشه که دستش قطع شد و بقیه داستان ها چطور زنده ماند تا در عاشورا بتونه شهید بشه. یعنی شاید باز کردن اینها برای مخاطبی که این جنبه عاطفی و تحریک کننده احساسات رو میشنوه خالی از لطف نباشه آقای اشکوری.
بله، واقعیت هم اینه که یکی از همین داستانهای بسیار مبهم و پیچیده و همراه با خرافه و اسطوره همین داستان تشنگی آب در کربلاست که اتفاقا دستمایه اصلی روزخونی و تعزیه‌خونی و امثال این حرفاست. شما الان اگر از صفویه به بعد تا همین الان اگه داستان تشنگی امام حسین رو عرض کنم، تشنگی فرزند نوزادش علی اصغر و تیر سه‌شعبه حرمله بر حلقومش و رفتن عباس برای به اصطلاح شریعه فرات و آب آوردنش و قطع شدن دستش رو، اینا رو شما اصلا از داستان کربلا بگیرید، دیگه داستان اون از اون حالت حماسی و عاطفی و برانگیزاننده و گریه آورش به اصطلاح تقریبا خارج میشه. و این هم در طول زمان ساخته شده، از چیزکی چیزا ساخته شده. اون چی که در منابع تاریخی هست و بنده در ده ها کتاب و منابع دیدم اینه که امیر کوفه عبیدالله ابن زیاد به فرمانده نظامی سپاه خودش در کربلا عمر ابن سعد فرمان داد در روز هفتم محرم که عمر سعد وارد کربلا شد که حسین رو در شرایطی قرار بده که دسترسی به آب نداشته باشه. اونم استدلال داشت پشتش بود، استدلالش هم یک نوع انتقام کشی جاهلی، و اونم این بود که این به در تقاس با تشنگی عثمان، و میگفتن که اینها عثمان رو در تشنگی کشتن و اینم به تقاس اون. و البته این سابقه هم داره، فقط هم در کربلا اتفاق نیفتاده، در جنگ صفین هم با سپاه معاویه آب رو بر روی سپاهیان علی می‌بندن، یه سنتی بوده برای که طرف رو در محاصره بگذارید، تحت فشار قرار بگذارید که تسلیم بشه. یکی از راه‌ها بستن آب بر روی اونها بود. اون چی که نوشته شده در این حده، و بعدم نوشته شده که در فاصله بین شب روز هفتم یا شب هفتم تا شب عاشورا حسین به برادرش عباس فرمان میده که بره از شریعه فرات آب بیاورد. او هم با 30 سوار و 20 پیاده، اینی که الان دارم به شما میگم این رو بر اساس منابع دیدم، الان اینجا یادداشت جلوی من هست، 30 سوار و 20 پیاده یعنی با 50 نفر جنگنده و جنگاور میره از شریعه فرات یه چند تا مشک آب میآورد. همینو بس دیگه، بیش از این در منابع اصلا دیده نمیشه. این اندازش نوشته شده، بعد از این همش ساخت و پرداخته است. همونجور که شما اشاره کردید به درستی، آب داشتن، وضو میگرفتن، نوره میکشیدن، غسل میکردن، با هم شوخی میکردن شب عاشورا. خب اگر آب نداشتن اینا رو از کجا آورده بودن؟ بله ممکنه بود که تا عصر عاشورا، غروب عاشورا آب کم داشته باشن، این رو هم به وجه عقلی میشود پذیرفت، بیش از این که نبوده که. و اینکه روز عاشورا حضرت عباس رفته باشه آب بیاره، دستاش قطع شده باشد و نمیدونم والله این قطعتم و یمین، این چیزایی که ساخته، اینا همش خرافات و برساختهایی است که برای بازارگرمی درست شده، برای گریاندن مردم درست شده. و من فکر میکنم که اینها رو اگر از کربلا و از عاشورا و این داستان الان اگر بگیریم، اون لب لباب تاریخ اونچنان که گفته شده دیگه خیلی به درد کسانی که میخواهن از این طریق استفاده ابزاری بکنن، عواطف برانگیزن، حالا روحانیت هست، روزخونها هست، مدداهان هست، تعزیه خونها هست، به هر حال کسانی که به قول آقای محمدی تو این بازار منافعی دارن، اگر اینا رو حذف بکنید دیگه این منافع هم علال قاعده از بین میره دیگه. بنابراین این منافع ایجاب میکنه که هر سال اینا پررنگتر و غلیظتر به خورد جامعه داده بشه.
آقای محمدی، این منافعی که در این بازار بزرگی که شما ازش صحبت کردید خب به خورد جامعه داده میشه، اینطور که آقای اشکبری گفتن، جامعه چطور اینها رو میپذیره؟ گروهی این علاقه به هر حال قابل توجهی که ما در میان ایرانیان میبینیم برای عزاداری و سوگواری برای امام سوم شیعیان و اهمیت این مراسم برای ایرانیان رو، ریشه‌اش رو در سیاوشان و سوگ سیاوش و اینها میبینن، آیا به نظرتون این دلیل که این پذیرش اجتماعی اون وقت میگیره یک چنین منطق بازاری که شما ازش صحبت کردین؟
حتما اینطور هست. ببینید این خط روایی و این ماجرایی رو که شکل گرفته و امروز به این بازار کربلا و عاشورا رسیده، این توطئه ای نبوده، یک سیر بسیار طبیعی رو طی کرده. کسانی که این کالا و خدمات رو در این بازار تولید میکنن متوجه بودن که در بازار مصرف براش خریدار وجود داره. ایرانیان خریداران خوبی بودن برای این گونه افسانه ها. بچه مهمش مبارزه با ظلم یک موضوعی بوده که همیشه شما در همه جوامع میتونید پیدا کنید، و این به شدت در داستان کربلا پررنگ شده. بسیاری از ایرانیان نوعی همانندسازی، هویت یابی می‌کردن با این داستان، و امروز هم همچنان داره از این ماجرا استفاده میشه. اتفاقا امروز خیلی جالب هست که من معتقد هستم مردم ایران تنها خریدار داستان کربلا نیستن، اسطوره ها و افسانه های دیگر رو هم به خوبی می‌خرن. منتها مشکلی که وجود داره در این میان این است که روحانیت شیعه و حکومت امروز این افسانه ها رو به عنوان واقعیت به جامعه ایران می فروشه.
ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، با آقای اشکبری برنامه رو به پایان میبریم و با این پرسش آقای اشکبری که در نهایت داستان کربلا و کشته شدن امام سوم شیعیان و اتفاقاتی که در موردش خرافه ها، واقعیت ها، افسانه، تاریخ همه به هم، همه دست به دست هم دادن و به هم آمیخته شدند، آیا برای انسان امروز کارکردی هم میتونه داشته باشه؟
نقطه عطف این داستان که ایرانیزه شد به وسیله آلبویه بوده در قرن 4 و 5، اولین بار این عزاداری که تو محافل و به صورت محدودی مطرح بود، خانگی و اینا به صورت عمومیش کردن، تو خیابان‌های بغداد راه افتادن، لعنه بر خلفا کردن، لعنه بر صحابه کردن، بعد اختلافات دامن زدن. نقطه عطف دوم بعد از فروپاشی عباسیان و آمدن مغولان که شیعیان امکان بیشتر پیدا کردن و در قالب گروه‌های صوفی و شیعی و بعدم در ادامه‌اش در صفویه و بعدم در ادامه قاجار. و اینکه ایسوک سیاوشان هست و داستان ایرج و سیاوش در ایران باستان پیوند خورده به داستان امام حسین، به نظر من محققین به خوبی نشون دادن. دو نقطه قابل توجه و میتونیم حداقل ما مسلمانان، ما شیعیان که خودمون رو پیرو به امام حسین میدونیم، میتونیم ازش بیاموزیم. یکی این که امام حسین رأیش رو نفروخت. این نقطه خیلی مهمه. آوردن مجبورش کردن که بیاد بیعت کنه. حسین زیر بار رأی جبری، زور به اصطلاح حکومت نرفت، که میتونه امروز یک درس اجتماعی، اخلاقی، انسانی برای ما باشه. نکته دومم اینه که از زمانی که احساس میکنه که دیگه نمیتونه به عراق بره، دیگه نمیتونه به هدف سیاسیش برسه، راه صلح و مدارا و صلح سازش و مذاکره رو در پیش میگیره. نمیگه خیلی خب حالا من میخوام پیروز بشم به هر قیمتی، هر چی بخواد مردم کشته بشن. نه، گفت که بیایید اجازه بدید به مدینه برگردم. گفتن نمیشه. گفت اجازه بدید که برم با یزید صحبت کنم. و بعدش هم که گفت نه، اگر اینا رو هم قبول ندارید بذارید بی که سرحدات برم در نمیدونم جاهای راه دور زندگی بکنم. هیچ یک از اینا رو نپذیرفتن.
خیلی سپاسگزارم حسن یوسفی اشکبری و مجید محمدی در تابوی این هفته همراه ما بودید.